برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در ادامه درس های تاریخ سنف نهم، امروز یکی دیگر از مباحث مهم را با هم مرور خواهیم کرد. هدف ما آشنایی شما با بخش های مهمی از تاریخ افغانستان هست که مسیر تحولات سیاسی این سرزمین را تغییر خواهد داد. از شما دعوت میکنم با تمرکز کامل به درس امروز گوش بسپارید تا بهره کافی ببرید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس سلطنت دوم شاه محمود و سلطنت دوست محمد خان با هم خواهیم خواند که شامل صفحات 25 الی 28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در درس امروز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن شاه محمود برای بار دوم و همچنان دوره اول حکمروایی امیر دوست محمد خان. موضوعات هسته که در این جلسه با آن خواهید رسید. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته خواندیم که انگلیس ها با دسیسه های سیاسی و اختلافات بین برادران شاهزمان زمینه با قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کردند. مردم کابل که از اداره شاه محمود ناراضی بودند علیه او قیام کردند و در نهایت شاه شجاع بر تخت نشست. شاه شجاع تلاش کرد رضایت مردم جلب کند، اما شکست در منطقه گندمک شاه محمود برای بار دوم به سلطنت رساند. که موضوع درس جدید ما در سلاید اول درباره سلطنت دوم شاه محمود هست. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته طبق که همین حال هم مرور کردم، خواندیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه هست که ای برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتح خان با استفاده از اعتماد شاه محمود جهت تحکیم قدرت خود به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه که این امر سبب ناخشنودی خود کامران پسر شاه محمود میشه. اقتدار شاه محمود تنها در کابل و قندهار محدود میشه، یعنی همون قدرت شاه محمود تنها در چی هست؟ کابل و قندهار هست. بس چون سرحدات غربی بحران فرا میگیره و در سرحدات شرقی شاه شجاع نفوذ قابل ملاحظه داشت. خب گفته میتونین که پسر خود کامران به هرات فرستاده میشه. در کل چیکار میکنه؟ پسر خود کامران به هرات میفرسته و کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عملی و باعث اقتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. و یکی از عاملین و محرکین مهم این شورش خود دوست محمد خان بوده. دوست محمد خان از هرات به کابل میایه و شاه محمود وادار به عقب نشینی به جانب غزنی میکنه که در همی اوضاع و احوال هست که وزیر فتح خان به قطر میرسد و برادران وزیر فتح خان به منظور انتقام جویی به نزاع شدت بخشیدن، یعنی به جنگ روی آوردن. بخاطر چی؟ بخاطر انتقام جویی برادر خود وزیر فتح خان که منجر به شکست شاه محمود میشه. و همین گونه هست که دوره سلطنت شاه محمود در سال 1818 خاتمه میافه، یعنی حکومت دومی هم از بین میره. و سلطنت دوست محمد خان میخوانیم. دوست محمد خان گفته میتونیم بعد از اینکه به تدریج موقعیت خود را در کابل استحکام یا محکم سازه، یعنی در کل حکومت خوده، زمینه امارات برای خود آماده میسازه تا ای که در سال 1835 میلادی هست مراسم تاج پوشی او به شکل ساده در کابل صورت میگیره. و همچنین برای دوست محمد خان لقب امیرالمؤمنین داده میشه و امیرالمؤمنین یا دوست محمد خان در قدم اول اشخاص غیر قابل اعتماد از کار برکنار میکنه و پسران خود را مقرر میکنه. یعنی به محض ای که به حکومت میرسه و لقب امیرالمومنین برای داده میشه، اولین کاری که میکنه همو اشخاص که بی‌اعتماد هستن اون رو از کار برکنار میکنه و پسران خود خور به جای هم مقرر میکنه. به همزمان ای تلاش میکنه که جنگ با سکه ها آمادگی بگیره و به منظور پیش برده ای جنگ ها ایانه ای که تجاران، دوکانداران و دیگر اقشار جمع آوری کرده بودنه با 50,000 اساکر پیاده و 10,000 سواره نظام دو طرفه به طرف پیشاور حرکت میده. و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 سپاه مردم با چیکار میکنه؟ با 10,000 سپاه مردم با جور نیز جز اردوی امیر میکنه. به همین لشکر کشی هایی هست که حراس بزرگی در قوای رنجیت سینگ ایجاد میکنه و همون میشه که رنجیت سینگ حاضر میشه که با افغان ها از رای مصالح یا صلح پیش بره و هیئتی به سرکردگی هارلام به حضور دوست محمد خان میفرسته. هیئت چه وظیفه داشته؟ هیئت وظیفه داشت که به هر قیمتی که شده اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه، یعنی در کل تصمیم اینه چی بده که همین هیئت به هر حالتی که شده این کار میکرده که در اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه. خب گفتم میتونیم که همین هیئتی که گفتم برای چی تضیف شده؟ برای از اینکه بتونه نفاق ایجاد کنه. این اولتر از همه متوجه سلطان محمود خان برادر امیر میگرده و وی را با وعده دادن به حکومت پیشاور مانی حمله و جنگ با سکه ها میکنه و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 عسکر خود از طرف شب از اردوی امیر جدا میشه و با دشمن یک جا میشه. دوست محمد خان زمانی که این اوضاع میبینه عقب نشینی میکنه و با کابل برمیگرده. دوست محمد خان در سال 1336 میلادی هست که بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور تاکید میکنه که در همین زمینه هست خواهان کمک از دولت انگلیس میشه و همزمان تلاش و کوشش میکنه که برای جنگ با سکا آمادگی بگیره. به منظور پیشبرد این جنگ ها ایانهی که گفتیم در تجاران و دکاندارار و دیگر اخشار جمع بینی میکنه با 50,000 عسکر پیاده و 10,000 سوار دوتله به طرف پیشاور حرکت میده. خب همه وایسرای جدید در جواب نامه امیر چنین می نویسن که دولت بریتانیا آرزومند است تا دولت های سیگ و افغان مسائلشان را از طریق مذاکرات دوستانه حل کنند و بریتانیا در امور داخلی مملکت دیگر مداخله نکنند. ضمناً یک هیئت به سرکردگی الکساندر برانس تحت نام مسائل تجاری اینو با کابل اعزام میکنند و دوست محمد خان از آمدن هیئت به کابل بسیار مسرور میشه و توقع داره که یک سلسله مسائل بشمول مسئله پیشاور از طریق مذاکره و مفاهیم حل بشه. مگر چکار میشه؟ امیر خلاف توقعش از نمایندگی انگلیس جواب قناعت بخش دریافت نمیکنه. خب گفته میتونیم که انگلیس ها نظر به یکی از اهداف ناپلیون و روسیه در رابطه با افغانستان حراس داشتن، زیادتر به افغانستان دلچسپی نشان دادن و دوست محمد خان با سیاست انگلیسی مشروطه با تخلیه پیشاور توسط رنجیت سینگ موافقت میکنه، اما انگلیس ها مورد هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار میدن و با دوست محمد خان قطع رابطه میکنن و با شاه شجاع و رنجیت سینگ روابط برقرار میکنن. شاه شجاع که زیر سایه انگلیس در لودیانه به سر میبره با آنها داخل مذاکره میشه و انگلیس ها هم اون چیکار میکنن؟ آله دست خود میسازن، از اون استفاده میکنن و در سال 1839 میلادی هست به کشور ما تعرض میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشین درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه برای بار دوم به سلطنت میرسه. همچنان وزیر فتح خان به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه. کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عمل باعث اغتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. همچنان خواندیم که در سال 1835 میلادی مراسم تاجپوشی دوست محمد خان به شکل ساده‌ای در کابل برگزار میشه و دوست محمد خان در سال 1836 میلادی بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه، یک مکتوب می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور داخل همین مکتوب تاکید میکنه. خود انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار داده و با همکاری شاه شجاع به کشور ما چکار میکنن؟ تجاوز میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میریم سراغ مرحله بعدی که بخش بعدی چی هست؟ فعالیت صنفی. طبق روال عادی فعالیت سیمپی داره. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. خب سوال اول، چرا انگلیس ها بالای افغانستان تعرض کردن؟ به خاطر که انگلیس ها از اهداف روسیه و ناپلیون در افغانستان حراس داشتن و این مسئله بهانه برای مداخله قرار دادن. سوال دوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب او چه کار کرد؟ ولایات کشور میان برادران خود تقسیم کرد که این کار سبب نارضایتی مردم شد. سوال سوم، چه عواملی باعث پایان سلطنت دوم شاه محمود شد؟ آفرین. اختلافات داخلی، شورش کامران در هرات و قدرت گرفتن دوست محمد خان از عوامل مهم سقوط او بود. و سوال چهارم، گفته میتونین که هیئت هالان چگونه باعث شکست دوست محمد خان شد؟ خب پاسخ یحزک هالان با وعده حکومت پیشاور سلطان محمد خان چکار کرد؟ موتی خود ساخت و باعث تفرقه در اردوی امیر شد. خب این بود فعالیت صنفی شما، برای فعلا میرین سراغ کار خانگی. خب من کار خانگی رو میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، اختلافات میان سدوزایی ها و باریکزایی ها در کدام موارد بود؟ سوال دوم، هارلان نماینده انگلیس چگونه موفق به ایجاد تفرقه میان اردوی امیر دوست محمد خان گردید؟ سوال سوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی سوالات یا پاسخ داده شه توسط خود شما. خب در درس آینده به موضوع تجاوز اول انگلیس بر افغانستان و همچنان سلطنت دوم شاه شجاع خواهیم پرداخت. پس لطفا صفحات 29 الی 32 کتاب مطالعه کنه. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما یکی از مباحث مهم تاریخ بود که نیاز به مرور و تکرار دارد. امیدوار هستم درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد. تا جلسه آینده مطالعه دقیق داشته باشید و در فعالیت هایتان کوشا باشید. با امید دیدار دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. شما رو به یک جلسه دیگر از مزون تاریخ صنف دهم خوش آمد میگیم. در این جلسه ما در فصل دوم درس چهارم، موضوع درس دولت‌های مستقل یونان باختری و آی خانم را مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 25 الی 32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما در اخیر درس با این موضوع آشنا خواهید شد، درباره چگونگی تشکیل دولت یونان باختری، تأثیری که دولت‌ها بر فرهنگ، هنر و اقتصاد افغانستان را تحلیل می‌کنیم و همچنان درباره اهمیت شهر آی خانم در تاریخ و تمدن یونان باختری توضیح خواهید داد. مروری بر درس گذشته داریم قبل از که خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید و جزئیات درس جدید بپردازیم. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با تاریخ افغانستان در دوره‌های هخامنشی‌ها، یونانی‌ها و موریایی‌ها آشنا شدیم و خواندیم که نقش هخامنشی‌ها در تسخیر مناطق مختلف افغانستان و تأثیر آنها بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور بررسی کردیم. سقوط هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی آغازگر دوره یونانیان بود. حملات اسکندر مقدونی به افغانستان و تأسیس شهرهای مانند اسکندریه، قفقاز یا بگرام و اسکندریه توضیح داده شد و همچنان درباره امپراتوری موریایی ها و گسترش بودیسم در افغانستان پرداختیم، جایی که شاه آشوکا تلاش میکرد فرهنگ مذهبی بودایی به مناطق مختلف از جمله افغانستان معرفی کنه.
اکنون در این درس به دولت‌های مستقل یونان باختری می‌پردازیم که پس از مرگ اسکندر در افغانستان شکل گرفتند. این دولت‌ها همراه با شهرهای خانم نماد تلفیق فرهنگ یونانی و محلی هست بودند. خب درس جدید خود آغاز می‌کنیم، دولت‌های مستقل یونان باختری. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونیم که پس از مرگ اسکندر مقدونی در سال 323 قبل از میلاد امپراتوری بزرگ او بین سردارانش تقسیم میشه. پس گفتم چیت گرفتیم، گفتیم که پس از مرگ اسکندر مقدونی و تقسیم امپراتوری او میان قوماندانهاش، یکی از بخش‌های امپراتوری مناطق شرقی مانند افغانستان امروزی بود که تحت کنترل قوماندانهای یونانی قرار گرفت، که در این دوران حکومت‌های مستقل یونان باختری شکل گرفتن که تأثیر مهمی در تاریخ و فرهنگ منطقه گذاشتن. و همچنان گفته میتونین که دولت یونان باختری در باختر یا بلخ از شکل گرفت. دولت یونان باختری در کجا شکل گرفت؟ در باختر یا بلخ شکل گرفت و به زودی به یک مرکز سیاسی و فرهنگی تبدیل شد که این حکومت ها ترکیبی از فرهنگ های یونانی و محلی به وجود آوردن و از نظر هنری و فرهنگی بسیار غنی شدن. یکی از برجسته ترین شاهان یونان باختری دیموتروس بود که تلاش میکرد مرزهای این دولت گسترش بده و او به مناطق شرقی تر لشکر کشی کرد و تلاش کرد حکومت یونانی که در این مناطق تثبیت کند. و همچنان دولت های یونان باختری نقش مهمی در ارتباط میان شرق و غرب داشتند و تجارت و تبادل فرهنگی میان این مناطق را تسهیل کردند. پس یاد گرفتن که حکومت یونان باختری بر پایه سیستم‌های اداری پیشرفته، قوانین محلی و فرهنگ مشترک یونان باختری سوار بود. رهبران این دولت‌ها همچون دیودیتس و ایوکراتید تلاش کردند تا تعادل میان سنت‌های محلی و ارزش‌های یونانی ایجاد کنند. خب درباره خصوصیات مدنیت یونان باختری می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که تمدن یونان باختری نه تنها نظامی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز بسیار غنی بود. شهرهای باختری مملو از تئاتر، معابد و بناهای عمومی بود که به سبک یونانی ساخته شده بودند. هنر در این دوره به اوج خود رسیده بود و از نقاشی‌های دیواری گرفته تا مجسمه‌های زنگی همه نشان دهنده تأثیر هنر یونانی بر منطقه بود. خب پس یاد گرفتیم که مدنیت یونان باختری ویژگی های منحصر به فرد داشت که ترکیبی از فرهنگ یونانی و سنت های محلی بود، که در این دوران هنر یونانی در افغانستان رونق گرفت و بسیاری از آثار هنری مانند مجسمه ها، نقاشی ها با تأثیری از سبک یونانی خلق شدند. خب فرهنگ یونان باختری همچنین تأثیر زیادی بر مذهب و فلسفه منطقه گذاشت که در این دوران بودیسم و سایر ادیان شرقی تحت تأثیر هنر و فلسفه یونانی قرار گرفتند. بودا در این دوره به شکل انسان به تصویر کشیده شده است که این سبک هنری تا پیش از آن در بودیسم وجود نداشت. پس آموزش و فلسفه نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته بود و کتابخانه ها و مدارس مراکز مهمی برای تبادل دانش بودند. یونانیان باختری همچنین برای تبادلات تجاری بین شرق و غرب دامن می‌زدند و باعث گسترش محصولات فناوری و ایده‌ها شدند. و از نظر اقتصادی دولت یونان باختری به دلیل موقعیت استراتژی و در مسیر تجارت ابریشم از رونق اقتصادی خوبی برخوردار بود که این دولت ها با تولید و استفاده از سکه های یونانی تجارت تسهیل کردن و نشان دادن که از یک سیستم مالی پیشرفته برخوردار بودن. پس از وضعیت اقتصادی خوبی دولت یونان باختری برخوردار بود. به خاطر چی؟ به خاطر که خود اینا سکه ایجاد میکردن. خود ایوکراتید یکی از پادشاهان یونان باختری هست که این سکر به نام خود ضرب زده بود که نشان دهنده همین اقتصاد خوبی نامه کرد. درباره آی خانم تمدن یونان باختری میخوانه. درباره شهر آی خانم، خب گفته میتونیم که شهر آی خانم در کنار رود آمو قرار داشت. در کجا قرار داره؟ در کنار رود آمو، یکی از مهمترین شهرهای دوران یونان باختری هست که شهر آی خانم به عنوان یک مرکز فرهنگی و آموزشی شناخته شده و همچنان معماری آی خانم ترکیبی از سبک یونانی و شرق بود و نشان دهنده تعامل فرهنگ ها هسته. پس یاد گرفتین که یکی از مهمترین مراکز مدنیت یونان باختری کدام شهر هست؟ شهر آی خانم که در شمال افغانستان امروزی موقعیت داره. همچنان گفته میتونه که شهر آی خانم در دوران یونانیان تأسیس شده و به عنوان یک مرکز فرهنگی و اقتصادی شناخته میشد که آی خانم نمونه بارزی از ترکیب هنر و معماری یونانی با سنت‌های محلی بود. شهرهای خانم دارای ویژگی های یک شهر یونانی هسته که از جمله تئاتر، ورزشکار و کتابخانه های بزرگ در این شهر آثاری مانند ستون های یونانی و معابد باشکوه یافت شده است که نشان دهنده پیشرفت هنری و معماری همو دوره میکنه. آی خانم همچنین مرکز آموزش و فلسفه بود و بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان یونانی در این شهر زندگی میکردن که این شهر نمونه از تئاتر، نمونه از تأثیر فرهنگ یونانی و بر مناطق شرقی بود و نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده چگونگی پیوند فرهنگ ها در دوران یونان باختری بود. با گذشت زمان آی خانم تحت تأثیر تغییرات سیاسی و حملات دشمنان قرار میگیره و از رونق میافته، اما آثار باقی مانده از این شهر همچنان گواهی بر شکوه و عظمت آن در دوران یونان باختری است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه درس ذکر میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در درس آموختیم که یونان باختری چگونه پس از مرگ اسکندر مقدونی به دولت‌های مستقل تبدیل شد، که این دولت‌ها با ایجاد ترکیبی از فرهنگ‌های یونانی و شرقی تأثیر عمیقی بر منطقه گذاشتند. و همچنان گفته میتونیم که آی خانم با عنوان یکی از برجسته‌ترین شهرهای دوره نمادی از این تعامل فرهنگی بود. درباره یونان باختری گفتیم یونان باختری با ایجاد ساختارهای آموزشی، توسعه هنر و فلسفه و تسهیل تجارت ای توانست چکار کنیم میراث جاویدانه برای تاریخ بشریت بر جا بگذارد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. برای فعلا به این سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا دولت‌های یونان باختری در افغانستان تشکیل شدند؟ آفرین. پس از مرگ اسکندر مقدونی، امپراتوری او تقسیم شد و مناطق شرقی مانند باختر یا بلخ تحت کنترل فرماندهان یونانی درآمد. پس پاسخ چی میشه؟ پس از مرگ اسکندر مقدونی چیکار شد؟ امپراتوری تقسیم شد و مناطق شرقی مانند بلخ یا باختر یا بلخ تحت کنترل فرماندهان یونانی درآمد. سوال دوم، شهر آی خانم چه ویژگی هایی داشت؟ آفرین. شهر آی خانم دارای تئاتر یونانی، کتابخانه های بزرگ داشت، معابد داشت، با ستون های بلند و آثار معماری که ترکیب یونانی و محلی بود. پس پاسخ چی میشه؟ آی خانم دارای تئاتر یونانی، کتابخانه های بزرگ، معابد با ستون های بلند و آثار معماری که ترکیب یونانی و محلی بود داشت. و سوال سوم، دلایل سقوط دولت‌های یونان باختری چه بود؟ آفرین. دلایل سقوط دولت‌های یونان باختری حملات اقوام مهاجم مانند ساک‌ها و کوشانی‌ها و همچنین ضعف داخلی باعث سقوط دولت شد. پس پاسخی چی میشه؟ حملات اقوام مهاجم مانند سک ها و کشانی ها و همچنین ضعف داخلی ای باعث سقوط دولت یونان باختری شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی که مربوط به شما میشد و به شما پاسخ صحیح میداده. در قسمت کار خانگی شما همچنین سه سوال گنجانیده شده. مسئولات میخوانم، شما کتابچه و قلم بکنیم و سوالات یادداشت کنیم. به خاطری که مربوط به خود شما میشه و تنها منبع درسی شما باید کتاب باشه، یعنی پاسخ صحیح سوالات شما میتونیم از داخل کتاب دریافت کنیم. خب سوال اول، درباره تاثیرات معماری یونانی در آی خانم تحقیق کنید و گزارش کوتاه ارائه دهید. سوال دوم، نقشه از مسیر جاده ابریشم بکشیم و نقش افغانستان در این مسیر توضیح دهید. و سوال سوم، نمونه از سکه های یونان باختری پیدا کرده ویژگی آن را شرح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما. حتما کارخانگی را انجام بدیم. قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم باید کار خانگی توسط شما داخل کتابچه شما پاسخ داده شده باشد. بریم سراغ درس بعدی. در درس آینده یا جلسه بعدی درباره ساک ها، امپراتوری کوشانی ها و بگرام که پایتخت امپراتوری بزرگ کوشانی ها هست مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 33 الی 40 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امیدوار هستم که درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد و همچنان توانسته باشید گوشی از تاریخ پرشکوه افغانستان را بشناسید. برای جلسه بعدی آماده باشید و مطالعه را فراموش نکنید. خدا نگهدار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
دیوانه کرده کاش وقتی شوه بریم به خانه‌ش. داری هر سک خود به سازمش بسازم. عاشقی چی سخته دل در ترس لرزه.